سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 22 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید خیلی برام رضایت بخشه. ممنون که الان اینجایین. ممنون که برای رشد و ترمیم خودتون تلاش میکنید. یه تشکر ویژه از عزیزان دلم که همیشه محبت دارن و کامنت میذارن. تک تک شما برام ذوق و انگیزه ادامه هستین و اگه فکر کردین شنیدنش به کسی کمک میکنه براش بفرستین. اگه هم دوست داشتین از جلاکست حمایت مالی کنید که واقعاً به من در تأمین هزینه ها کمک میکنه، لینک حامی باش تو توضیحات هر اپیزود هست. اپیزود 22 جلاکست در هفته اول شهریور ماه 1404 ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجا که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. عنوان پادکست امروز اینه: The first question to ask before you end a relationship. This episode will give you the clarity you have been looking for. به معنی مهمترین سوالی که باید قبل از پایان یک رابطه از خودت بپرسی. این اپیزود اون شفافیتی که دنبالش بودی رو بهت میده. از پادکست On Purpose متعلق به جی شتی. جی شتی رو قبلا بهتون معرفی کردم. اما بذارین دوباره خیلی کوتاه یادآوری کنم. اون راهب سابقه که تبدیل به یکی از محبوب ترین نویسنده ها و سخنران های دنیا شده. کتاب ها و سخنرانی هاش میلیون ها نفر رو توی مسیر رشد شخصی و معنوی همراهی کرده و پادکستش جزو پرشنونده ترین پادکست های جهان در حوزه سلامت روان و روابطه. و نکته خیلی مهم راجع بهش اینه که چندین ساله که با متخصصین این حوزه مصاحبه کرده و خونده و نوشته. خودش یه کتاب داره به نام 8 قانون عشق که واقعاً کتاب درخشانیه. اینا رو گفتم که حرفاش به دل و جانتون بشینه و بدونین پشتوانش هم علم، هم حکمت و هم تجربه. حالا ازتون میپرسم، آیا تا حالا شده از خودتون بپرسین که چرا بعضی رابطه ها با وجود همه تلاش هاتون هیچ وقت تغییر نمی کنن؟ یا براتون پیش اومده که بخواین طرف مقابلتون بهتر بشه، اما فقط در حد قول و حرف بمونه؟ تا حالا توی رابطه‌ای بودین که بین عشق و عادت گیر کرده باشین؟ یا دلتون بخواد بدونین مرز واقعی توی عشق یعنی چی؟ اگه جواب هر کدوم از این سوال‌ها براتون مهمه، این اپیزود مخصوص شماست. این شما و این هم روایت من از جی شتی. اپیزود امروز درباره موضوعیه که هممون باهاش درگیریم. چند نفر از شما کسی رو میشناسین که پتانسیل خیلی بالایی داره، اما وقتی بهش عمل نمی‌کنه، شما درد می‌کشین. چند نفر از شما واقعاً دوست دارین یه نفر نزدیکتون، میتونه پدر یا مادر باشه، یا عضو خانواده یا شریک زندگی، تغییر کنن. و چند نفر از شما توی رابطه‌ای بودین یا هستین که دائما تلاش میکنین طرف مقابلتون رو ارتقا بدین یا کمک کنین رشد کنه، اما انگار هیچ اتفاقی نمیفته. این اپیزود برای شماست. درباره اینه که وقتی آدم‌ها تغییر نمیکنن باید چی کار کنی. من یه جمله خوندم که زندگیمو عوض کرد. نوشته بود: آدما خودشون رو از طریق حرفاشون نشون نمیدن، بلکه از طریق الگوهاشون نشون میدن. پترنز. به الگوها توجه کن. خیلی از ما فقط به حرفا گوش میدیم، اما کاری که میکنن رو نگاه نمیکنیم. خیلی همون به ظاهر آدما نگاه میکنیم، ولی نمیبینیم چطور توی عمل ظاهر میشن. خیلی وقتا با دیدن این که یه نفر با بقیه چطور برخورد میکنه هیجان زده میشیم، اما دقت نمیکنیم همون آدم با خود ما چطور رفتار میکنه. به الگوها نگاه کنین و اون وقت میتونین اون آدم رو بشناسین. اگه الگوها رو نادیده بگیرین، همیشه عاشق پتانسیل باقی میمونین. آدما الگو هستن. ما همه همینطوریم. آدما میتونن الگوهاشون رو تغییر بدن. اما همونطور که من و شما میدونیم تغییر الگوها خیلی طول میکشه. اگه هر روز از یه مسیر ثابت سر کار میرین، چقدر طول میکشه که مسیرتون رو عوض کنین؟ اگه سالها هر روز صبح یه مدل صبحونه بخورین، چقدر طول میکشه که عوضش کنین؟ اینا چیزای فیزیکی هن که شاید تغییر دادنشون راحت تر باشه. اما الگوهایی که توی ذهن ما، توی ناخودآگاهمون و توی فکرامون سیم کشی شدن، معمولاً نیاز به یه رویداد بزرگ و تکان دهنده دارن تا تغییر کنن. و خیلی وقتا این یه فرایند دردناک و سخت میشه. اولین نکته‌ای که میخوام امروز باهاتون به اشتراک بذارم اینه. توهم پتانسیل در واقع انعکاس زخم‌های خودته. این حقیقت تلخیه. اما همراه من بمونین. وقتی عاشق پتانسیل یکی میشین، معمولاً دارین عاشق یه نسخه خیالی از اون آدم میشین که فقط توی ذهن شما وجود داره. یا حتی بدتر، دارین دنبال برآورده کردن نیازهای دوران کودکی ناتمومتون از طریق اون آدم میگردین. یه لحظه فکر کنین به کسی که دارین تلاش میکنین درستش کنین. از خودتون بپرسین، چه نیاز برآورده نشده‌ای توی من وجود داره که میخوام از طریق این آدم برآورده بشه؟ وضوح، کلاریتی، دقیقاً از همینجا شروع میشه. ما اجازه میدیم دیگران با همون بد رفتار کنن چون دلمون ارتباط میخواد. اجازه میدیم با همون بد حرف بزنن چون نمیخوایم تنها بمونیم. اجازه میدیم آدمها از روی ما رد بشن چون بلد نیستیم از خودمون دفاع کنیم. اما وقتی این کارا رو میکنیم، اونها رو تغییر نمیدیم. خودمون رو از دست میدیم. آدم‌ها وقتی تغییر می‌کنن که خودشون آماده باشن، نه وقتی تو التماس می‌کنی. آدم‌ها وقتی تغییر می‌کنن که الگوهاشون خودشون رو زخمی کنه، نه فقط تو رو. آدم‌ها وقتی تغییر می‌کنن که واقعیت اونها رو فروتن کنه. Humbled by reality. نه وقتی دیگران بهشون فشار بیارن. آدم‌ها وقتی تغییر می‌کنن که براشون هزینه داشته باشه. نه فقط برای تو. آدم ها برای خودشون تغییر میکنن. نه برای امیدواری تو. نه برای زمانبندی تو. نه برای درد تو. وقتی اینو بفهمی و الگوهای یکی رو ببینی، سوالی که باید از خودت بپرسی اینه. آیا حاضرم اینجا بمونم اگه این الگو همینطوری باقی بمونه؟ یا حاضرم حضور داشته باشم اگه فقط بگه که میخواد تغییر کنه؟ خیلی وقتا ما میگیم آره، ولی داره تغییر میکنه. واقعا؟ آیا گفته میخواد تغییر کنه؟ آیا نقشه ای نشون داده؟ آیا به تغییر متعهد شده؟ تو شاید تغییرهای کوچیکی ببینی، ولی تا وقتی واقعا اینو به زبان نیاره، تا وقتی کلامی بیان نکنه، تا وقتی باهات شفاف در میون نذاره، هنوز داری توی خیال زندگی میکنی. میدونم، الان ممکنه فکر کنی، خب وقتی پای خانواده در میونه چی؟ یا وقتی شریک زندگی منه چی کار کنم؟ اولین چیزی که باید بررسی کنی اینه که آیا این رابطه سوء استفاده گرانه، سمی یا به شدت دستکاری کننده عاطفی هست یا نه؟ اگه هست، باید خیلی جدی بهش نگاه کنی. ولی اگه کسی که داره گوش میده بگه جی، موضوع اینه که من مطمئن نیستم. فقط واقعا دلم میخواد فلان کار رو انجام بده. چون اگه بکنه زندگیمون خیلی فرق میکنه. اون وقت باید از خودت بپرسی چقدر میتونی صبور باشی و چقدر میتونی این وضعیت رو تحمل کنی. باید بپرسی توی این مسیر داری چقدر از خودت رو از دست میدی. فقط خودت میتونی جواب این سوالا رو بدی. گام دوم اینه که چیزی رو که انجام میدن ببینی و باور کنی، نه چیزی رو که میگن. اگه کسی مدام بی احترامی به زمانت میکنه، وقتی اوضاع سخت میشه غیبش میزنه یا مرزها رو میشکنه، این همون چیزیه که هست. پس اگه امیدوار باشی شریکت همدلتر بشه یا کمتر تکانشی عمل کنه، حقیقت اینه که ممکنه اونا اینو بگن، ولی تو باید نگاه کنی داری چی میبینی؟ اونا دارن چی کار میکنن؟ چه رفتاری نشون میدن؟ چون ما خیلی وقتا خیلی احساسی و عاطفی میشیم. وقتی کسی جمله درست رو میگه، انگار قلبمون روشن میشه. به خودت میگی، فقط منتظر بودم اینو بگی. فقط آرزو داشتم اینو بگی. فقط میخواستم اینو بشنوم. اما واقعیت اینه که تو منتظر کلمات نیستی. تو منتظر رفتاری. چیزی که باید روش تمرکز کنی همینه. پس الگوها رو ردیابی کن. امید استراتژی نیست. روی قولها تمرکز نکن. روی الگوها تمرکز کن. اگه کسی بارها بی احترامی میکنه، این همینه که هست. دست کم الان. اگه کسی برای محافظت از خودش دروغ میگه و نه برای اعتماد تو، این همینه که هست. اگه کسی باعث میشه تو ارزش خودت رو زیر سوال ببری، همینه که هست. اگه کسی فقط وقتی نیاز داره سراغت میاد، همینه که هست. اگه کسی باعث میشه حس کنی برای داشتن استانداردها دیوانه ای، همینه که هست. اگه کسی مدام عذرخواهی میکنه اما هیچ وقت تغییر نمیکنه، بازم همینه که هست. اگه کسی انتظار بخشش داره اما هیچ بخششی به تو نمیده، همینه. آیا میتونن تغییر کنن؟ بله میتونن، اما فقط اگه خودشون بخوان. خیلی وقتا ما شروع میکنیم به توجیه کردن رفتارهای بد آدمها. به جای اینکه الگوها رو ببینیم میگیم، ولی ببین توی فلان زمینه خیلی خوبه. آره درسته، آدمها همیشه چند بعدی هستن. میتونن توی یه چیز فوق‌العاده باشن و توی یه چیز دیگه فاجعه. اما باید حواسمون باشه خودمون رو خیلی طولانی مدت قربانی نکنیم. من آدمای زیادی رو میشناسم که همین کارو کردن و 10 سال بعد گفتن من خودمو گم کردم. دیگه نمیدونم کی هستم. چه هویتی دارم. ما باید بسنجیم که تا چه حد داریم کسی رو برای چیزی که واقعا هست نمیپذیریم. گام سوم اینه و میدونم شنیدنش سخته. باید دست از اشتباه گرفتن کنترل با عشق برداریم. تلاش برای تغییر دادن آدما خیلی وقتا شبیه علاقه و مراقبته. ولی در واقع بیشتر نوعی کنترل پنهانه. Covert control. تو داری هرج و مرج اونا رو مدیریت میکنی. تو مجبور نشی با ترسهای خودت از رها شدن، ناامیدی یا بلا تکلیفی روبرو بشی. خانم ملودی بیتی توی کارهای بنیادینش درباره وابستگی codependency توضیح میده که تو نمیتونی کسی رو مجبور کنی چیزی باشه که نیست. تو فقط میتونی همون جایی که هست بهش عشق بدی یا تصمیم بگیری بری. دفعه بعد که حس کردی میخوای یکی رو تغییر بدی، مکس کن و از خودت بپرس این کار برای اونه یا فقط دارم تلاش میکنم ناراحتی خودم از رفتار اونو کم کنم. این یه شکل از کنترله و ممکنه حتی ناخودآگاه باشه. تو واقعا ممکنه خیلی هم دلت برای اون آدم بسوزه، ولی پشت همه اون احساسات یه مراقبت از خودته. تو نمیخوای حس سنگین ناامید کردن کسی رو تجربه کنی. نمیخوای حس سخت تعیین مرز رو تجربه کنی. نمیخوای تحمل کنی که کسی ازت خوشش نیاد. پس ترجیح میدی شکل اون رو تغییر بدی. بهش قالب بدی. عوضش کنی. تا موقعیت ظاهراً آرومتر به نظر بیاد. در حالی که در واقع اون لحظه شماها همدیگر رو واقعاً نمیشناسین. یه مثال بزنم. وقتی داری تلاش میکنی کسی رو تغییر بدی، در اصل داری بهش میگی اگه منظم تر بودی، اگه متمرکز تر بودی، میتونستی موفق تر باشی. اما چیزی که واقعا داری سعی میکنی درمان کنی، مسئله شخصی خودت با پول و وضعیت مالیه. میخوای اون مشکل شخصی رو از طریق اون آدم درست کنی. حالا نمیگم توی زندگی مشترک نباید هر دو نفر پول در بیارن یا مسئولیت داشته باشن. ممکنه واقعا توی شرایطی باشی که به درآمد هر دو نفر نیاز داریم. اما نکته اینه که اون آدم داره بهت نشون میده کی هست. داره بهت نشون میده کجاست. و اگه دنبال مسئولیت متقابل هستی، mutual responsibility، شاید اصلا شریک مناسبی برای تو نباشه. خیلی وقتا ما محو ذهن، کلمات، کاریزما، شخصیت یا حاله یه آدم میشیم و فراموش میکنیم زندگی واقعی چه شکلیه. زندگی واقعی یعنی نگاه کردن به موجودی حسابت، دیدن قبضات، بیدار شدن کنار یه نفر و خوابیدن کنارش. زندگی واقعی یعنی برگشتن به خونه وقتی خسته ای و اون هم خسته است. زندگی واقعی یعنی حرف زدن وقتی چیز هیجان انگیزی برای گفتن وجود نداره. زندگی واقعی یعنی برنامه ریزی کردن وقتی فقط منتظری اون تعطیلات برسه. سوال اینه، چه کسی رو میخوای توی زندگیت داشته باشی برای همین چیزای واقعی؟ نه فقط برای چیزای خیالی. گام چهارم اینه که بدونیم پذیرش رادیکال، radical acceptance، به معنی تسلیم شدن نیست. به معنی احترام به واقعیت و فلسفه زندگیه. رفتار درمانی دیالکتیکی یا همون Dialectical Behavior Therapy، DBT، و همینطور بودیسم این دیدگاه رو دارن. پذیرش رادیکال که توسط دکتر مارشال لینهان معرفی شده، یعنی پذیرش کامل واقعیت همونطوری که هست، نه اونطوری که آرزو داری باشه. راستش بیشتر مشکلات ما از فاصله ای ناشی میشه که بین اون چیزی که میخوایم زندگی باشه و اون چیزی که واقعا هست وجود داره. اندازه اون فاصله همون میزان دردی هست که تجربه میکنی. بذار ساده تر بگم. اگه میخوای زندگی شبیه این باشه ولی واقعا شبیه یه چیز دیگه است، فاصله بین این دوتا میشه استرس، درد و استراب تو. حالا ممکنه بپرسی، یعنی باید انتظاراتمو پایین بیارم؟ نه. مسئله پایین یا بالا بودن انتظار نیست. مسئله اینه که واقعیت رو تجربه کنی تا بتونی انتخاب بهتری داشته باشی. وقتی گرسنه باشی و وارد یه رستوران بشی، ممکنه بگی این بهترین جاست. اما وقتی دفعه بعد میری و اونقدر گرسنه نیستی، میگی وای، اونقدر هم خوب نبود. هممون این تجربه رو داشتیم. چون موضوع اصلا درباره بالا یا پایین بودن انتظارت نیست. موضوع اینه که چیزی رو همونطور که هست تجربه کنی. وقتی تجربه کنی، میتونی بگی نه، اینو دوست نداشتم، دیگه بر نمیگردم. یا آره، این فوق‌العاده است. هر وقت تنها باشم میام. وقتی با خانوادم هستم میام. وقتی خستم میام. این یعنی داری میفهمی اون چیز واقعا برای چه موقعیتی خوبه. پذیرش رادیکال یعنی نگفتن این خوبه، بلکه یعنی این همینه و من انتخاب میکنم چطور واکنش نشون بدم. یادت باشه، لازم نیست فقط چون میدونی کسی تروما داشته بی احترامی رو تحمل کنی. لازم نیست برای اینکه ثابت کنی آدم دوست داشتنی هستی بدرفتاری رو بپذیری. لازم نیست فقط چون پتانسیل یکی رو میبینی بمونی. میتونی کسی رو ببخشی و همچنان ازش جدا بشی. میتونی خوبیهاش رو ببینی و باز هم برای خودت گزینه بهتری انتخاب کنی. میتونی درد کسی رو بفهمی و همچنان آرامش خودت رو محافظت کنی. لازم نیست برای رفتاری که داره تو رو میشکنه بهونه بیاری. تاب‌آوری، tolerance، معنیش این نیست که بذاری کسی از روی تو رد بشه یا ازت سوء استفاده کنه یا بی احترامی کنه. تاب‌آوری یعنی واقعیت رو ببینی، بگی همینه و در همون حین تصمیم بگیری که بمونی یا بری. این که بمونی و تجربه کنی یا اینکه جداشی. سوال اینجاست. چرا ما میمونیم؟ چرا توی رابطه هایی میمونیم که میدونیم اذیتمون میکنه؟ معمولاً دو دلیل اصلی وجود داره. یا میمونیم چون از تنها شدن میترسیم. یا میمونیم چون امیدواریم طرف مقابل تغییر کنه. و هر دوی اینها انتخاب‌های خوبی نیستن. اگه فقط به این دلیل میمونی که از تنهایی میترسی، داری خودتو برای درد و رنج بیشتر آماده میکنی. و اگه فقط به این دلیل میمونی که منتظری اون آدم تغییر کنه، باز هم داری خودتو توی مسیر درد بیشتر قرار میدی. پس چی کار باید کرد وقتی میدونی یکی میتونه تغییر کنه یا دلت میخواد تغییر کنه؟ اول از همه، قطعاً میتونی سعی کنی چیزایی رو بهش معرفی کنی که به تغییر کمک کنه. تو ممکنه پتانسیل کسی رو ببینی، اما باید از خودش بپرسی. آیا تو هم این پتانسیل رو میبینی؟ یادم وقتی با رادی همسرم شروع به قرار گذاشتن کردم و حتی وقتی ازدواج کردیم، من میتونستم ببینم اون چه کسی میتونه بشه. و بعد فهمیدم این چقدر خودخواهانه است. فهمیدم این در واقع انعکاس ناامنی ها یا تخیلات خودمه، نه چیزی که واقعا وجود داشته باشه. اون چیزی که به نظر می اومد ایثارگرانه باشه، سلفلس، در واقع خودخواهانه بود، سلفش. اگه واقعا میخوای چیزی رو برای کسی که دوستش داری درست کنی، اون وقت باید بپرسی خودت میخوای کی باشی؟ کجا میخوای بری؟ میخوای چی بشی؟ این میشه عشق واقعی، این میشه ایثار. ولی حالا اگه بحث سر رفتارهای روزمره باشه، مثلا کسی کارهای خونه رو انجام نمیده، مسئولیت قبول نمیکنه و کمک نمیکنه، خب ممکنه هیچ وقت تغییر نکنه. اون وقته که تو باید تصمیم بگیری آیا میتونی با این وضعیت زندگی کنی یا نه. میفهمم، رفتن سخته، رها کردن سخته. ما کلی اپیزود درباره همین موضوع داشتیم. اما باید بدونی وقتی تصمیم میگیری بمونی، در واقع داری همین وضعیت رو امضا میکنی. مثل وقتی یه اشتراک میخری. هممون میدونیم وقتی برای چیزی ثبت نام میکنیم، هیچ وقت متن زیر پایین قرارداد رو نمیخونیم. فقط ایمیلمون رو میزنیم و یه تیک میزنیم و وارد میشیم. اما وقتی میری جلوتر، تازه متوجه اون بندهای کوچیک میشی. توی رابطه ها هم همینطوره. اولش فقط ثبت نام میکنی. بعدن متوجه میشی توی متن زیر چی نوشته بوده. و اونجاست که حس میکنی سرت کلاه رفته. نکته بعدی و گام پنجم اینه که باید بدونی تو آینه اونها نیستی. تو محیط اونها هستی. بذار توضیح بدم. یه چیزی داریم به اسم اثر پیگمالیون، پیگمالیون افکت، و در مقابل شرطی سازی محیطی قرار میگیره. Environmental conditioning. آره، آدم ها به سطح انتظاراتی که ازشون داری میرسن، اما فقط وقتی خودشون هم بخوان. تحقیقات درباره اثر پیگمالیون نشون داده وقتی انتظارات بالا به طور واضح منتقل میشن، آدم ها عملکرد بهتری دارن. اما این فقط وقتی کار میکنه که سرمایه گذاری متقابل وجود داشته باشه. Mutual investment. تو مجسمه ساز نیستی. تو خاکی. خاکی هستی که گیاه توش رشد میکنه. میتونی خاک پرورش دهنده باشی، اما نمیتونی یه گیاه رو مجبور کنی رشد کنه. تو میتونی حمایت کنی، اما نمیتونی تغییر رو به کسی تحمیل کنی. نمیتونی برای کسی گورو باشی یا راهنما یا معلم، مگر اینکه خودش بخواد و بهت این جایگاه رو بده. چیزی که من دیدم اینه که مردم بیشتر تحت تأثیر آدمایی تغییر میکنن که دور و برشونن، تا اینکه یکی بیاد بهشون بگه چیکار کنن. اگه توی جمع آدمای موفق باشی، حس میکنی باید موفق بشی. اگه دور آدمایی باشی که از سلامتیشون مراقبت میکنن، خودت هم بیشتر به سلامتی توجه میکنی. اگه توی گروهی باشی که غیبت و منفی بافی میکنن، خودت هم شروع میکنی غیبت کردن و منفی حرف زدن. ما واقعا تا این حد از آدمهایی که دور و برمون هستن شکل میگیریم. پس اگه واقعا میخوای خودت تغییر کنی یا حتی امیدوار باشی کسی دیگه تغییر کنه، کلیدش اینه که محیط اطراف رو تغییر بدی. این درباره نصیحت کردن یا فرستادن مقاله یا آموزش دادن نیست. این درباره بردن اون آدم به یه فضای دیگه است. اجازه دادن بهش که تجربه متفاوتی داشته باشه. اونجاست که تغییر اتفاق میفته. اونجاست که تحول واقعی شروع میشه. متن زیر قرارداد رو بخون. چیزها رو همونطور که هست بپذیر. بدون فیلتر، بدون خیال. گام ششم اینه که یادت باشه عشق بدون مرز فقط فداکاری نیست، بلکه خود تخریبیه. سلف دیستراکشن. ما خیلی وقتا فکر میکنیم اگه کسی رو دوست داشته باشیم باید همه چی رو برای اون آدم قربانی کنیم. باید تا جایی که میشه بپذیریم و تحمل کنیم. اما این اصلا درست نیست. عشق واقعی اونقدر قوی هست که بتونه مرز بذاره. مرز یعنی به کسی بگی من اینجا هستم. اما این بخش از وجود من قابل معامله نیست. این بخش از وجود من باید محترم شمرده بشه. مشکل اینجاست که خیلی از ما مرز گذاشتن رو با خودخواهی اشتباه میگیریم. Selfishness. فکر میکنیم اگه نبگیم آدم بدی هستیم. اما در واقع مرز گذاشتن یعنی به طرف مقابلت نشون میدی چطور میتونه تو رو درست دوست داشته باشه. بدون مرزها عشق تبدیل میشه به چیزی مبهم و خالی از امنیت. به عنوان مثال، اگه کسی مدام دیر میکنه و تو هیچی نمیگی، اون فکر میکنه این رفتارش اشکالی نداره. ولی وقتی میگی برام مهمه که به وقتم احترام بذاری، اون میفهمه که زمان تو ارزش داره. یا اگه کسی مدام با لحن تند صحبت میکنه و تو سکوت میکنی، اون فکر میکنه این رفتارش قابل قبوله. اما وقتی مرز میذاری و میگی این لحن باعث میشه احساس امنیت نکنم، اون تازه یاد میگیره چطور باید بهت نزدیک بشه. پس مرز گذاشتن یعنی راهنمایی کردن آدما به سمت نحوه درست دوست داشتن تو. این یه جور آموزش دادنه. اما اگه هیچ مرزی نذاری، طرف مقابل فکر میکنه هر رفتاری با تو ممکنه. اون وقته که عشق تبدیل میشه به خود تخریبی. گام هفتم اینه که بفهمی بعضی وقتا موندن توی یه رابطه مانع رشد تو میشه. ما معمولا فکر میکنیم عشق یعنی موندن، یعنی ادامه دادن، یعنی هیچ وقت رها نکردن. اما حقیقت اینه که بعضی وقتا بهترین هدیه‌ای که میتونی به خودت و حتی به طرف مقابلت بدی اینه که بری. چون وقتی تو موندی و اون آدم هیچ تلاشی برای تغییر نمیکنه، در واقع داری بهش این پیامو میدی که این رفتار کافیه. و این یعنی تو همون الگو رو تقویت میکنی. خیلی وقتا تنها وقتی که کسی تغییر میکنه، وقتی اتفاق میفته که یه نفر تصمیم میگیره دیگه نمونه. جدایی میتونه یه بیدار باشه. Wake up call. یادت باشه. جدایی همیشه به معنی تنفر یا شکست نیست. بعضی وقتا جدایی یعنی من انقدر بهت اهمیت میدم که اجازه نمیدم بهت آسیبی بزنم یا من رو هم زخمی کنی. جدایی یعنی احترام گذاشتن به واقعیت، نه فرار از عشق. خیلی از شماها الان ممکنه بگین جی، من 10 سال با این آدم بودم، 20 سال باهاش زندگی کردم، بچه داریم. من اینو میفهمم. هیچ کس نمیگه آسونه. اما چیزی که میگم اینه. هر روزی که میمونی، تو داری یه انتخاب میکنی. هر روزی که میمونی بدون اینکه تغییری ببینی، داری زندگیت رو به یه شکلی امضا میکنی. و باید از خودت بپرسی این امضاییه که میخوام پای زندگیم باشه؟ گام هشتم اینه که همیشه ببین رابطه تو با خودت چه شکلیه. ما خیلی وقتا به رابطه با دیگران اولویت میدیم. اما رابطه اصلی زندگی ما رابطه با خودمونه. اگه تو داری مدام خودتو سرزنش میکنی، خودتو کوچیک میکنی، نیازهای خودتو نادیده میگیری، اون وقت چطور میتونی توی رابطه با دیگران سالم باشی؟ وقتی کسی میبینه تو خودتو ارزشمند نمیدونی، اونم بهت ارزش کمتری میده. وقتی ببینه تو برای خودت حد و مرزی نداری، اونم مرزی قائل نمیشه. وقتی ببینه تو با خودت مهربون نیستی، اونم باهات مهربون نخواهد بود. پس شروع کن به ساختن رابطه سالم با خودت. به خودت احترام بذار. نیازهای خودتو جدی بگیر. با خودت مهربون باش. اینجوری این پیامو به دنیا میدی. این حد اقله. این استاندارد منه. اینجوری باید با من رفتار بشه. پرانتز باز، الان من زهرا جلا میخوام یه نکته اضافه کنم که بدا هست. در رابطه با این دوست داشتن خود که واقعا حالا برای نسل ما یه چیز خیلی دور و وجود نداشته. من خودم اخیراً به توصیه یکی از دوستای خیلی خوبم دوره سلف لاو حسین اورا رو شرکت کردم و خواستم اینجا چون جیشتی هم راجع به این مسئله صحبت کرد پیشنهاد بدم بهتون. واقعا عالی بود. یعنی من خودم یه مدتی خیلی مانع داشتم برای اینکه برم سراغش و هی نمی رفتم، ولی بعد از اینکه شروع کردم خیلی 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 به هم کمک کرده. و اگر ارتباطتون با خودتون قطعه یا احساس میکنین که اون علاقهی که آدم بعد به خودش داشته باشه رو ندارین، واقعا این دوره رو شرکت کنین. خیلی کمک میکنه. و دم آقای حسین اورا هم گرم و امیدوارم که برین و گوش کنین، چون خیلی نگاهتون و حستون و خیلی چیزا عوض میشه. پرانتز بسته. گام نهم اینه که یاد بگیری امید رو با خیال اشتباه نگیری. امید، هوپ، چیز خیلی مهمیه. امید ما رو زنده نگه می‌داره. اما خیلی وقتا ما امید رو با خیال یا فانتزی قاطی می‌کنیم. میگیم امیدوارم یه روزی تغییر کنه. ولی در واقع فقط داریم خیال بافی می‌کنیم. امید یعنی من می‌دونم سختی هست، ولی هنوز دلیلی برای تلاش دارم. اما خیال یعنی هیچ مدرکی وجود نداره، ولی من همچنان صبر میکنم. باید بین این دوتا فرق بذاریم. یه نشونه مهم اینه. اگه سالها گذشته و هیچ تغییری ندیدی، اون دیگه امید نیست. اون فانتزیه. اگه هیچ اقدامی از طرف مقابلت ندیدی، اون دیگه امید نیست. اون توهمه. امید واقعی وقتیه که شواهد و تلاش وجود داشته باشه. گام دهم اینه که یادت باشه ترک کردن همیشه پایان نیست. گاهی شروع دوباره است. ما معمولاً جدایی رو به چشم یه شکست می‌بینیم. ولی خیلی وقتا جدایی شروع یه مسیر جدید و سالم‌تره. جدایی می‌تونه دری باز کنه به سمت چیزی که واقعاً نیاز داری. میتونه فضا بسازه برای ورود کسی که آماده عشق واقعیه. میتونه تو رو مجبور کنه به خودت برگردی و دوباره خودتو پیدا کنی. من داستانای زیادی شنیدم از آدمایی که بعد از جدایی گفتن من تازه فهمیدم کی هستم. تازه فهمیدم چی میخوام. تازه شروع کردم به زندگی کردن. پس به یاد داشته باش. گاهی پایان فقط تغییر شکل شروعه. گام یازدهم اینه که بفهمی آدم ها اونطوری که میخوان باشن نیستن. اونطوری که هستن هستن. خیلی وقتا ما عاشق نسخه خیالی کسی میشیم. نه آدم واقعی جلوی رومون. ما عاشق پتانسیل میشیم. عاشق میتونست اینجوری باشه. نه چیزی که واقعا هست. این همون دامیه که خیلی از ما توش گیر میکنیم. چون وقتی عاشق پتانسیل میشی، داری با چیزی رابطه میسازی که وجود خارجی نداره. و بعد از مدتی میفهمی داری با خیال زندگی میکنی، نه با واقعیت. حقیقت اینه که آدما فقط وقتی تغییر میکنن که خودشون انتخاب کنن، نه وقتی تو انتخاب کردی، نه وقتی تو خواستی. و تو باید تصمیم بگیری که آیا میتونی کسی رو همون طوری که هست بپذیری یا نه. اگه نه، پس نباید بمونی. چون موندن با امید به این که یه روزی تغییر میکنه، هم برای تو عذابه و هم برای اون آدم. گام 12 اینه که یاد بگیری رفتار با حرف فرق داره. خیلی ها استاد کلمن. میتونن دقیق همون چیزی رو بگن که تو تشنه شنیدنش هستی. میتونن بگن من تغییر میکنم، من بهتر میشم، من قول میدم، اما هیچ وقت در عمل نشون نمیدن. من همیشه به آدما میگم به الگو نگاه کن، نه به قول. به رفتار نگاه کن، نه به کلمه. چون کلمه خیلی راحت و سریع به زبون میاد. اما تغییر واقعی، انرژی، زمان و تعهد میخواد. پس دفعه بعدی که کسی گفت من تغییر میکنم، از خودت بپرس آیا واقعا تغییری در عمل دیدم؟ آیا شواهدی هست یا فقط کلماته؟ اینجوری دیگه فریب قولهای تو خالی رو نمیخوری. یه چیز دیگه‌م هست که میخوام بهش اشاره کنم. خیلی از ما فکر میکنیم اگه بیشتر دوستش داشته باشم اون تغییر میکنه. ولی واقعیت اینه که عشق تو ابزار تغییر کسی نیست. عشق میتونه فضا بسازه برای تغییر. میتونه محیط امن درست کنه. اما عامل تغییر درون خود آدمه. پس اگه داری فکر میکنی با بیشتر دوست داشتن یا بیشتر بخشیدن میتونی کسی رو تغییر بدی، باید بدونی داری خودتو فریب میدی. این باور فقط باعث میشه آسیب بیشتر ببینی. و نهایتاً گام 13 اینه که بفهمی خودت هم نیاز به تغییر داری. خیلی راحت میشه انگشت اتهام رو به سمت طرف مقابل گرفت و گفت اگه اون عوض بشه همه چی درست میشه. ولی واقعیت اینه که ما هم باید تغییر کنیم. ما هم باید الگوهای خودمون رو بشناسیم. چرا من همیشه جذب این تیپ آدم ها میشم؟ چرا من مدام الگوهای تکراری رو تجربه میکنم؟ چرا من صبر میکنم و خودم رو کوچیک میکنم؟ اینجاست که مسئولیت واقعی شکل میگیره. تغییر فقط برای اون آدم ها نیست. تغییر برای ما هم هست. وقتی ما تغییر کنیم، انتخاب هامون هم عوض میشه، مرز هامون محکمتر میشه و رابطه هامون سالمتر. خیلی از ما از دست دادن رو بزرگتر از چیزی که هست میبینیم. میترسیم اگه این آدم از زندگیمون بره، دیگه کسی رو پیدا نکنیم. میترسیم اگه این رابطه تموم بشه، تنها میمونیم. میترسیم که اگه رها کنیم، شکست خورده به نظر بیاییم. ولی واقعیت اینه که ترس از دست دادن خیلی وقتا بزرگتر از درد واقعی رفتنه. به جای اینکه فقط بپرسی اگه برم چی میشه؟ باید از خودت بپرسی اگه بمونم چی میشه؟ چون خیلی وقتا موندن یعنی کشیدن درد بیشتر. موندن یعنی ادامه دادن به زخمی که هر روز عمیق‌تر میشه. ما خیلی وقتا بخشش رو forgiveness با فراموش کردن forgetting اشتباه میگیریم. فکر میکنیم اگه کسی رو ببخشیم یعنی باید همه چیز رو همونطور ادامه بدیم. ولی بخشش این نیست. بخشش یعنی این که من دیگه این بار خشم و کینه رو با خودم حمل نمیکنم. بخشش یعنی من انتخاب میکنم به خاطر آرامش خودم نفرت رو ول کنم. ولی این به هیچ وجه معنیش این نیست که باید دوباره همون شرایط رو تکرار کنم یا اون آدم رو توی همون جایگاه نگه دارم. میتونی کسی رو ببخشی و همچنان فاصله بگیری. میتونی ببخشی و در عین حال دیگه اجازه ندی بهت آسیب بزنه. بخشیدن برای خودته، نه برای اون آدم. خیلی ها میگن ولی من عاشقشم. من احساس خیلی قوی دارم، نمیتونم ول کنم. یادت باشه، عشق واقعی فقط احساس نیست. عشق واقعی عمله. عشق واقعی یعنی حاضر باشی کار کنی، رشد کنی، مسئولیت بگیری. اگه کسی فقط میگه دوستت دارم، ولی هیچ کاری برای تغییر یا بهتر شدن رابطه نمی کنه، اون فقط یه احساس لحظه‌ای داره، نه عشق واقعی. عشق واقعی توی عمل دیده میشه، نه توی حرف. یه نکته دیگه هم خیلی مهمه. رابطه سالم فقط وقتی وجود داره که دو نفر هر دو سالم باشن. نمیشه یکی همه بار رابطه رو به دوش بکشه و طرف مقابل هیچ کاری نکنه. اگه فقط یه نفر مدام داره تلاش میکنه، تغییر میکنه، رشد میکنه، این دیگه اسمش رابطه نیست. اون اسمش وابستگی یک طرف است. رابطه سالم یعنی هر دو نفر درگیرن. هر دو نفر انرژی میذارن. هر دو نفر رشد میکنن. هر دو نفر به هم متعهدن. اگه فقط یه نفر این کارا رو بکنه، اون رابطه بالاخره از هم میپاشه. خیلی وقتا ما فکر میکنیم اگه بیشتر تلاش کنیم، اگه بیشتر بسازیم، اگه بیشتر انرژی بذاریم، همه چیز درست میشه. اما حقیقت اینه که وقتی فقط تویی که داری میکشی، دیگه اسمش رابطه نیست. رابطه یعنی دو نفر دست به دست هم بدن، دو نفر با هم شریک باشن، دو نفر بار رو با هم حمل کنن. وقتی یکی داره همه بار رو میبره، اون رابطه به سمت نابودی میره. و اینجاست که باید از خودت بپرسی، من چرا هنوز دارم این بار رو تنهایی میکشم؟ چون بعضی وقتا دلیلش اینه که ما میترسیم بپرسیم، آیا این رابطه واقعا چیزی هست که میخوام؟ یا فقط چیزی هست که بهش عادت دارم؟ خیلی وقتا ما به یه عادت بیشتر از عشق وفادار میمونیم. چون عشق نیازمند آگاهیه. نیازمند انتخاب دوباره است. ولی عادت فقط تکراره. توی این مرحله باید از خودت بپرسی، آیا من عاشق این آدمم یا فقط به حضورش عادت کردم؟ چون خیلی ها به عادت وفادار میمونن و اسمشو میذارن عشق. پرانتز باز. اینجا باز میخوام یه چیزی بداهه بگم. توی این مرحله که جی شتی گفت عشق فقط احساس نیست بلکه عمله، یه نکته رو بگم که خیلی هم تلخ و دردناکه و از چندین نفر شنیدم، یعنی فقط یک نفرم نیست، توی پادکست های مختلف بهش اشاره شده، هم آلن دوباتن، هم رابرت گرین، هم گابور ماته که آدم های خیلی کار درستی هم هستن. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ما بسته به این که نوع دلبستگیمون با مراقبین اولیه‌مون تو دوران کودکی چه شکلی بوده، یه ارتباط خیلی جدی با احساس عشق در بزرگسالی داره. یعنی اگر یک بچه‌ای توی دوران کودکیش که اصلا یادمونم نمیاد اون دوران رو، عشق بی قید و شرط دریافت نکرده، احساس امنیت نکرده با مراقبینش، این میشه موقعیت آشناش. حالا آدما توی بزرگسالی دنبال همون موقعیت آشنان، یعنی اگه کسی برای عشق جنگیده، توی بزرگسالی هم دقیقاً میره عاشق آدمی میشه که قراره بجنگه براش. و از جهت منفیش دارم میگم، و یعنی لزوماً اگر شما کودکی خوبی نداشتین، توی بزرگسالی عاشق آدم‌هایی میشین که قراره بهتون آسیب بزنن. و این خیلی واقعیت تلخیه، میدونم، ولی درها هم بسته نیست. یعنی این حرفی که الان آقای جی شتی زد که عشق به عمله، شما باید نگاه کنین که اون آدمی که میخواین باهاش یه ارتباط بلند مدتی بسازین، واقعا اون ویژگی های کیفیه یه رابطه رو داره یا نه. حالا منظور منم از عشقی که اینجا دارم میگم، شاید همون به قول خارجی ها کراش باشه، یا اون میگن ما مثلا با این آدم یه شیمی یه کمیستری بینمون رد و بدل شد و همون عشق در یک نگاه در واقع. ولی شما واقعا اگر کودکی خوبی نداشتین، خیلی باید روی یعنی درون نگری داشته باشین، این موانع وجودیتون رو سعی کنین باهاش مواجه شین و به یه آگاهی برسین. وگرنه آدم اون چرخه ها رو هی تکرار میکنه، یعنی حتی از یک رابطه ای هم که آسیب زننده بوده بیاین بیرون، دوباره میرین عاشق یه نفر دیگه میشین که همون الگوها رو تکرار میکنه. همین گفتم اینم اینجا منم یه تأکیدی بکنم، چون واقعا این چند نفری که حالا ازشون اسم بردم خیلی راجبه این مسئله جدی و قاطع صحبت کردن و توی تجربه‌ای که حالا آدم چه خودش داره چه توی اطرافیانش هم می‌بینه برای خودم هم ثابت شده. لکن خیلی مراقب خودتون باشین و روان درمانی رو جدی بگیرین و واقع بین باشین دیگه نسبت به گذشتتون. پرانتز بسته. گام بعدی اینه که بدونی سکوت درونی، inner silence، خیلی وقتا جواب سوالاته. ما وقتی توی رابطه ایم مدام دنبال جواب بیرونی. با دوستامون حرف میزنیم، مشورت میکنیم، پادکست گوش میدیم، کتاب میخونیم. همه اینا خوبه، اما در نهایت باید بتونی توی سکوت درونیت بشینی و گوش بدی ببینی قلبت چی میگه. عقل خیلی وقتا میگه بمون چون این کار منطقی تره. ترس میگه بمون چون آینده نامعلومه. ولی قلبت معمولاً میدونه چی درسته. سکوت درونی همونجاست که جواب رو میشنوی. وقتی با خودت تنها میشی، وقتی بدون ترس و بدون صدای بقیه میپرسی آیا من اینجا خوشحالم؟ اون جواب خیلی واضح میاد. ما فقط باید شجاعت شنیدنش رو داشته باشیم. یه چیز دیگه که باید روشن بشه اینه. نشونه ها رو جدی بگیر. Red flags. ما خیلی وقتا نشونه ها رو میبینیم ولی نادیده میگیریم. چون میخواییم باور کنیم همه چی خوب میشه. چون میترسیم اگه نشونه رو ببینیم مجبور بشیم کاری بکنیم. ولی واقعیت اینه که نشونه ها همون اوائل خودشون رو نشون میدن. بی احترامی های کوچیک، دروغ های ریز، بی توجهی های مکرر، اینا همه نشونن. و اگه اوائل نادیدشون بگیری، بعداً به بحران‌های بزرگ تبدیل میشن. پس به جای اینکه فقط دنبال لحظه‌های خوب باشی، ببین توی سختی‌ها چطور رفتار میکنه. ببین وقتی باهات مخالفه چطور باهات حرف میزنه. ببین وقتی اشتباه میکنه مسئولیت میپذیره یا نه. چون این چیزا واقعیت رو نشون میده، نه فقط لحظه‌های خوب. در نهایت باید به یاد داشته باشی که رابطه یه انتخاب هر روز است. خیلی‌ها فکر می‌کنن عشق یعنی یه بار انتخاب کنی. ولی عشق واقعی یعنی هر روز دوباره انتخاب کنی. هر روز بگی من می‌خوام اینجا باشم. من می‌خوام با این آدم باشم. و اگه روزی رسید که دیگه نمیتونی اون انتخاب رو بکنی، اون روز وقتشه که بازنگری کنی. چون زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونه که بخوای توی رابطه‌ای بمونی که شادی، آرامش و رشد رو ازت میگیره. یادت باشه، عشق واقعی تو رو گسترش میده، نه اینکه تو رو کوچیک کنه. عشق واقعی تو رو قوی‌تر میکنه، نه ضعیف‌تر. عشق واقعی باعث میشه خودت رو بیشتر دوست داشته باشی، نه کمتر. و اگه اینها رو تجربه نمی‌کنی، وقتشه که تصمیم سخت اما درست رو بگیری. خیلی وقتا ما فکر میکنیم تصمیم گرفتن فقط یه لحظه است. اما حقیقت اینه که تصمیم واقعی وقتی گرفته میشه که بهش عمل کنی. خیلی ها میگن من میدونم باید این رابطه رو تموم کنم. اما ماها و سالها بعد هنوز همونجا هستن. تصمیم فقط توی ذهنت نیست. تصمیم توی رفتارت اتفاق میفته. وقتی واقعا انتخاب میکنی، تغییرات بیرونی شروع میشن. تماسات کمتر میشه، وقتت رو جای دیگه میذاری، مسیرت رو تغییر میدی. خیلی ها میخوان تصمیم رو بدون درد بگیرن. اما هیچ تصمیم بزرگی بدون درد نیست. تو یا درد تغییر رو میکشی یا درد موندن رو. اما انتخاب با توه که کدوم رو میخوای تحمل کنی. و اغلب درد تغییر کوتاه مدته. ولی درد موندن بلند مدت. گام بعدی اینه که بدونی واقعیت و خیال رو باید از هم جدا کنی. خیلی وقتها ما به جای آدم واقعی با تصویری که توی ذهنمون ازش ساختیم رابطه داریم. میگیم اون مهربونه در حالی که شواهدی نداریم. یا میگیم اون میتونه عوض بشه در حالی که هیچ وقت قدمی بر نداشته. این تفاوت بین واقعیت و فانتزیه. واقعیت یعنی ببینی آدم مقابلت امروز کیه؟ نه اینکه کی میتونه باشه یا دوست داری باشه. وقتی میگی من باهاش میمونم چون میتونه تغییر کنه، تو با یک آینده خیالی رابطه داری، نه با آدم واقعی جلوی روت. و این بزرگترین دلیل رنج ماست. یه چیز دیگه که باید یاد بگیری اینه که تنهایی همیشه بد نیست. خیلی از ما به رابطه میچسبیم چون از تنها شدن میترسیم. اما تنهایی میتونه یکی از بهترین فرصتهای زندگی باشه. تنهایی میتونه زمانی باشه برای شناخت خودت، برای بازسازی، برای رشد. تنهایی میتونه فضایی باشه برای اینکه یاد بگیری واقعاً چی میخوای. وقتی از ترس تنهایی توی رابطه میمونی، در واقع داری خودتو از فرصت شناخت واقعی محروم میکنی. تنهایی میتونه تبدیل بشه به نقطه شروع یه زندگی جدید. ولی باید نگاهت بهش عوض بشه. به جای اینکه تنهایی رو به چشم کمبود ببینی، به چشم فضایی برای کشف ببین. و در نهایت یادت باشه که زندگی با حقیقت همیشه بهتر از زندگی با دروغه. خیلی ها میگن ترجیح میدم توی این رابطه ناقص بمونم تا اینکه تنها بشم. ولی این فقط یعنی تو داری انتخاب میکنی با دروغ زندگی کنی. چون داری تظاهر میکنی خوشحالی. داری تظاهر میکنی همه چی خوبه. در حالی که ته دلت میدونی نیست. زندگی با حقیقت شاید سخت‌تر باشه. شاید در کوتاه مدت دردناکتر باشه. اما در بلند مدت همیشه آزاد کننده تره. چون وقتی با حقیقت زندگی میکنی، حداقل میدونی روی زمین محکمی وایسادی. وقتی با دروغ زندگی میکنی، همیشه ترس داری که اون دروغ یه روز فرو بریزه. حقیقت همیشه بهترین پایه برای هر رابطه ایه. چه با خودت، چه با دیگری. و حالا میرسیم به مهمترین بخش این سفر. سوال نهایی. سوالی که باید همیشه از خودت بپرسی قبل از اینکه تصمیم بگیری یه رابطه رو ادامه بدی یا تمومش کنی. اون سوال اینه. اگه هیچ وقت تغییر نکنه، آیا من هنوز هم میخوام اینجا بمونم؟ این سوالیه که وضوح کامل بهت میده. چون دیگه خیال نیست، دیگه پتانسیل نیست، دیگه آینده احتمالی نیست. این فقط واقعیت امروزه. اگه امروز همینطوری که هست بمونه، آیا تو هنوز میخوای اینجا باشی؟ خیلی ها وقتی این سوال رو میپرسم سکوت میکنن. چون جواب توی دلشون روشنه، ولی شجاعت گفتنش رو ندارن. اگه جوابت نه باشه، پس داری به خودت دروغ میگی وقتی میمونی. اگه جوابت آره باشه، پس یعنی واقعاً میتونی با اون آدم همونطور که هست زندگی کنی. این سوال همه چیزو ساده میکنه. چون دیگه لازم نیست دنبال نشونه یا قول یا پتانسیل باشی. فقط باید واقعیت امروز رو ببینی. خیلی وقتا ما دنبال جوابای پیچیده میگردیم. میخواییم مطمئن بشیم آینده چطور میشه. میخواییم مطمئن بشیم فلان چیز تغییر میکنه. میخواییم مطمئن بشیم فلان مشکل برطرف میشه. اما حقیقت اینه که آینده رو هیچ کس نمیدونه. چیزی که میدونی امروز جلوی چشمته. چیزی که میدونی همین الگوهاییه که الان میبینی. چیزی که میدونی همین احساسیه که الان داری. پس این سوال رو بارها و بارها از خودت بپرس. اگه هیچ وقت تغییر نکنه، آیا هنوزم میخوام اینجا باشم؟ و بذار جوابت راهنمای تو باشه. و بدون این جواب همیشه درونت بوده. فقط باید سکوت کنی و بهش گوش بدی. و وقتی بهش گوش دادی، اون وقت میتونی با قدرت انتخاب کنی. نه از روی ترس. نه از روی خیال. نه از روی عادت. بلکه از روی وضوح. و در پایان، میخوام بهت یادآوری کنم که تو لیاقت عشق واقعی رو داری. تو لیاقت اینو داری که کسی کنارت باشه که بهت احترام بذاره، باهات صادق باشه، باهات رشد کنه و باعث بشه خودتو بیشتر دوست داشته باشی. تو لیاقت اینو داری که رابطت منبع آرامش و قدرت باشه، نه منبع استراب و ضعف. و مهمتر از همه، تو لیاقت اینو داری که با خودت در صلح باشی، حتی اگه تنها باشی. پس ازت میخوام این سوال رو برای همیشه توی جیبت نگه داری. اگه هیچ وقت تغییر نکنه، آیا هنوز میخوام اینجا بمونم؟ بذار این سوال چراغ راهت باشه. و بدون، گاهی جوابش ترسناک به نظر میاد. اما آزادی همیشه اونجاست. درست پشت ترسات. خب، به پایان اپیزود 22 جلاکست رسیدیم. در این اپیزود از جی شتی یاد گرفتیم که آدم‌ها با حرفاشون تعریف نمیشن، بلکه با الگوهاشون حقیقتشون رو نشون میدن. فهمیدیم که امید به تغییر دیگران بدون شواهد و عمل بیشتر یه فانتزیه تا واقعیت. و ما باید تصمیم بگیریم که آیا میتونیم کسی رو همونطور که هست بپذیریم یا نه. جی شتی به ما یاد داد که مرز داشتن توی عشق ضروریه. و عشق واقعی فقط با عمل معنا پیدا میکنه، نه صرفاً با کلمات. و در نهایت این سوال طلایی رو با خودمون ببریم. اگه هیچ وقت تغییر نکنه، آیا من هنوز میخوام اینجا بمونم؟ خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخوردتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. پس اگه موضوعی ذهنتون رو مشغول کرده یا براتون دغدغه است به هم بگید. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنید. از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود هست در پلتفرم هامی باش میتونید از جلاکست حمایت کنید. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.